محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. یا الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله نجیه و سفیره و حبیبه و صفیه و على آله امناء الله فی ارضه و خلفائه و عیبت علمه ولا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خیلی متشکر. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و امشب به منزلت و مرتبت مولانا ابوالحسن رضا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. فریقین شیعه و سنی نقل کردن از حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحییت که در همون آغاز بعثت خیش این جمله نورانی را فرمود و هدف و منشور این رسالت عظیم الهی را بیان فرمودند. اون جمله معروف که با گوش شما نیز آشنا هست این است که فرمود بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را در بین آدمیان تمامت برسانم و تمام کنم. نفرمود که من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را و بزرگواری های اخلاقی را به وجود بیاورم. چرا؟ به جهت این که خدای متعال تمامی آدمیان را بر اساس فطرت خداجویی و خدا آشنایی آفریده است که همه بر فطرت یکتاپرستی متولد می شوند و مکارم اخلاق رو هم در نهاد انسان قرار داده. فالهمها فجورها و تقواها، هر کسی در درون نفس خودش می داند که پاک بودن هنر است، پاک ماندن هنری بالاتر. هر کسی می داند که گناه و زشتی و ظلم و پلیدی و پلشتی بد است و هر کسی می داند که نیکی به پدر و مادر و به دیگران و به محرومان و دستگیری از مستمندان اینها هنر است و خوبی است و نیک رفتاری است. پس اصل مکارم اخلاق در عمق نهاد ما یک مفهوم غریبه نیست، آشناست. پیامبر می آید تا این مکارم اخلاق رو در بین ما تمام کنند و به اوج خیش برسانند و شکوفا بفرمایند. دقت بفرمایید، یک بخش زیادی و مهمی از دین ما اخلاق است. دین در درون دل ما و هم در حقیقت خود چند قسمت هست. یک بخش، بخش عقاید ماست که به چه معتقدیم. به مبدا و معاد معتقدیم، به این که خدای لا شریک له پروردگار ماست و لا اله الا هو، به این که از پس امروز بود فردایی و روز قیامتی هست و حسابی هست و کتابی، اینها بخش اعتقادات ماست. به این که خداوند عادل است، امامتی هست، رسالتی هست، همین پنج رکن اعتقادی دینی. یک بخش احکام است که چه چیزی واجب است و چه چیزی حرام است. یک بخش بسیار مهمی که گاهی میبینیم قفلتی در او اتفاق میافتد بحث اخلاق است. اخلاق یک بحث بسیار بسیار مهمی است. رعایت کردن واجبات و محرمات به عنوان خط قرمز و مرز مردودی است، یعنی در حقیقت نمره 10. اما اگر کسی میخواهد مورد مدح قرار بگیرد و او را آفرین بگویند، باید نمره 20 رو بیاره. بله ممکنه یک کسی کار حرامی انجام نده اما شایسته تحسین هم نباشد. مثالش رو بنده عرض کردم، اگر یک کسی از اول عمرش خمس بپردازه، زکاتش هم بده، ولی در کل عمرش به کسی احسان نکنه، انفاق نکنه و صدقه هم نده، کار حرام انجام داده؟ اما کار شایسته است؟
نه
نه. آنچه که بر یک زن واجب است این است که در کنار همسرش بوده باشد و همسرش از او کامجویی داشته باشد. اما لباس شستن، تنظیف منزل، رسیدگی به منزل، خانه‌داری و غذا پختن بر زن واجب شرع؟
نه.
شیر دادن زن به فرزند خودش، به نوزاد خودش شرعا واجبه؟
نه.
اگر یه خانمی بچهش به دنیا آمد گفت من شیر نمیده، هر کی خربوزه خورده بره پای لرزش هم بشینه، برو شیر خوش تهیه کن بهش بده، برو یک دایه تهیه کن بهش شیر بده، از من این بود که او رو به دنیا بیارم، این کار خلاف احکام نکرده اما کار خلاف اخلاق کرده؟ بله البته. همه میگن بابا بچته، میوه دلته، پاره جانته، چطور دریغ میکنی از این که به این بچه شیر بدی؟ دقت میفرمایید که کار خلاف احکام نیست اما کار خلاف اخلاق هست. اگر بالعکس آقای ازدواج کرد، بعد از این که ازدواج کرد به خانمش گفت که شرعاً بر من واجبه هر 40 روز یک بار یک ساعتی با تو باشم، خیلی خوب، از ما به خیر، از شما به سلامت، هر 40 روز یک مرتبه میام میگم السلام علیکم و سلام علیکم، تمام. خب این کار از جهت شرعی حرام نیست اما از جهت اخلاقی رواست که کسی زن جوانی داشته باشه و هر 40 روز یک مرتبه از او سری بزنه؟
نه،
غلط، مسلم غلط. شما جوانید، به خصوص برای جوانهای امروز عرض میکنم، ازدواج میکنید، یه پدری و مادری 17 سال، 18 سال، 20 سال مدتی عمرشون رو فرسودن به پای دخترشون، پیر شدن، دختر محبوبه دل پدره، بعد از یه عمر دخترش رو آمده داده به شما، خب شرع میگه اختیار این دختر از این به بعد عقدشو که خوندن به دست شماست، شما میتوانی نهیش بکنی از این که کجا بره کجا نیاد؟ آیا اخلاقی است که شما بگی اختیار دست منه و حق نداری بری دیدن پدر مادرت؟
نه.
یه دختر جوانی در ماه رمضان برای بنده پیامکی فرستاده بود که آقا من 2 سال ازدواج کردم، شوهر من حرم میره، نماز اول وقت میخونه، متدینه و ولائیست، به قدری آدم منضبطیه و آدم متدینیه که من هم دوستش دارم هم حاضرم پشت سرش نماز بخونم. اما واقعیت اینه که ما این 2 سالی که ازدواج کردیم طی این 2 سال یک مرتبه اجازه نداده من برم دیدن پدرم، همیشه هم پای منبر شماست، یک مرتبه هم اجازه نداده پدرم بیاد دیدن من، حتی اجازه نمیدهد که من تلفنی با پدرم صحبت کنم. خب این آقایی که این کار را انجام داده از جهت شرعی کار حرامی انجام داده؟ نه. شوهر حق دارد که بگه من راضی نیستم بری فلان جا، بری خونه پدرت حتی، اما کار اخلاقی انجام داده؟ نه ابدا. لذا بنده همون شب روی منبر گفتم همچین پیامی برای من آمده، آقایی که خانمت میگه همیشه پای منبر من هستی، به حضرت ابوالفضل راضی نیستم یک آدمی به نامردی تو، به پستی تو پای منبر من بیاد، دیگه پای منبر من نیاید که اگر آمدی لعنت خدا بر تو باد. بیمار رو باید خجالت نمی کشی؟ این همه ما روزه خوندیم گفتیم امام حسین چه محبتی به سکینه داشت، سکینه چه محبتی به پدر داشت، چطور آمد خدا حافظی کرد، چطور امام حسین خدا میداند از سخت‌ترین مصیبات امام حسین برای من همینه، اون وداعی که امام حسین با سکینه کرده. اولا امام حسین انقدر به سکینه علاقه داشتن، سکینه دختر ربابه، خب که وقتی که رباب با سکینه گاه و بیگاه میرفتن دیدن پدر رباب، میرفتن تو قبیله پدر رباب جناب امرؤالقیس، خب امام حسین اجازه میدادن خانومشون رباب دخترش رو سکینه رو برمیداشت، گاهی یه هفته میرفت پیش قبیله خودشون پیش پدرش، میدیدن امام حسین توی خونه نمیتونن بنشینن، تاب ندارن، میگفتن آقا چتونه، میفرمود در خانه ای که رباب و سکینه نباشن من آرام ندارم. خدا میدونه این دختر با امام حسین چه رابطه ای داشته. بعد وقتی آقا آمدن برن میدان گفت بابا ما رو برگردون مدینه، اون قدبی عبدالله گریه کردن، فرمود دخترم لو تور کل قتال نام، اگر پرنده رو راه می کردن که تو آشیانه خودش می رفت. قوغا کرده سکینه. خب وقتی آقا می خواستن برن خب معلوم بود دیگه همه رو کشتن، حالا نوبت پدرشه. آخرش کاری کرد که امام حسین فرمود که سکینه لا تحرقی قلبی، دلم آتش داره. گفتم آخه آدم بی احساس تو چجور آدمی، چجوری پای ببری منی که این همه ما از سکینه و عطوفت پدر، این همه ما گفتیم اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد، تو چطوری آدمی بی عاطفه هستی که دلت اومده یک دختر رو از پدرش دو سال جدا کنی، اجازه ندی اینا رو هم کی به تو هم چه حقی داده؟ شر خاک بر سر تو با شر شناسید، مگه دین اینه؟ دین اینه؟ از شما چه پنهان منبر تموم شد و آمدم پایین دیدم یه پسر خیلی شیک جنتلمن شد 25 سال سن، خیلی هم زیبا آمد چلوی منو چشماش بار عشق و گفت سلام علیکم. گفتم سلام علیکم. گفت غلط کردم. گفتم بله برای چی؟ گفتش که حاجا من همینم که میگفتید من بودم نگذاشتم. گفتم خاک بر سرت، چرا میشه غلطی کردی؟ گفت دیگه تکرار نمی کنه. گفتم آفرین، مردونه قول میدی؟ گفت بله، همین امشب میفرستمش پیش پدرش. اخلاق 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 در اون جایی که شهر به نفع ماست نچسب، اون قاچ زینو بچسب، بگه آقا من حق شهر گفته. ببین اخلاق چی میگه؟ اوج اخلاق در فرهنگ اهل بیت اینه آقا یک کسی به من فحش داده یا ظلم کرده یا تهمت زده یا مالم رو برده، این حقی به گردن من دارد؟ بله. کی میگه؟ زین العباد امام سجاد سلام الله علیه در رسالت الحقوق خیلی عجیبه آقایان، شرق و غرب عالم رو بگردید، همه مکاتب بشری، مکاتب فکری، مکاتب عقیدتی رو ببینید، اگر توانستید همچین مطلبی پیدا کنید بفرمایید من ریشم رو میتراشم این عمامه رو از سرم برمیدارم. نیست مطلبی در این حد اوج. امام سجاد در رسالت الحقوق میفرماید و حق من اساء الیک، حق کسی که بر تو، حق کسی که به تو بدی کرده است، حق او بر تو. آقا کسی به من بدی کرده دیگه چه حقی به گردن من داره؟ امام سجاد میفرماد حق داره. و حق من اساء الیک ان تعفو و ان، خیلی عجیبه والله، حق کسی که بر تو بدی کرده است بر تو این است که از او بگذری، بگذری، حقی به گردن تو دارد. بعد فرمود مگر این که اگر از او بگذری باعث بشه که اون گستاخ بشه و پررو بشه و این ظلم رو به بقیه مردم هم سرایت بده، اما اگر نه یک بدی در حق تو کرده، حالا میگه بگذر بگذر. دلم رفت اب نداره عرض بکنم. امشب حال خود من هم یک جوریست. شب شهادت امام رضا در جوار علی ابن موسر رضا. چه نعمتیست مرا. یا ابل حسن یا علی ابن موسر رضا. خواهد اگر خدای نبخشد گناه ما. بر ما چرا امام چنین مهربان هم. این پرچمی که بر فراز حریم تو میوزد. راه بهشت را به محبان نشان دهد. بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. رسوا شود دلم اگر که به تو امتحان دهد. اخلاق اخلاق اخلاق. شما میبینید مؤمنین به جان هم چنان میفتن که فکر میکنید پدر کشتگی دارن. بابا چه خبره؟ چه خبره؟ اون چیزی که دلم میگه که الان خدمتون عرض بکنم، خب میدانید که مروان حکم چه نقشی داشته. مروان حکم پسر حکم ابن عاص است. حکم ابن عاص همون کسی است که به پیغمبر گفت انکل ابتر. عاص ابن وائل به پیغمبر گفت انکل ابتر. حکم ابن عاص پسر ملعون اوست. این شخص انقدر ملعون بود که توی مدینه پشت سر پیغمبر راه میافتاد، ادا اطوار و دلقک بازی پشت سر پیغمبر راه میانداخت. یه روز همینجور که مشغول دلقک بازی بود، پیامبر اکرم برگشتن فرمون کند کمان. همینجور که هستی بمان. به همون شکلی که دلقک بازی داشت در می آورد و دست و پاشو می لرزون، همینجوری شد. مثل وزق دیگه همیشه می لرزید. پیامبر نفرینش کردن. بعد پیامبر نفرینش کردن با هر کسی که از صلب او به دنیا بیاد. و آل مروان. این حکم ابن عاص پسرش مروان حکم کسیست که شبی که یزید معاویه مرد و یزید به حکومت و قدرت رسید، فرستادن به مدینه امام حسین رو نیمه شب احضار کردن، گفتند که یا بیعت کن یا گردنت رو میزنیم. امام به استاندار مدینه فرمود باشد تا فردا صبح در مسجد این کار انجام بشه، چون کار به این مهمی که در کنج خانه فایده نداره. مروان حکم میگفت حسین به تو دروغ میگوید، همین الان گردنشو بزن. این مروان حکمه. الان گردنشو بزن. اگر توی این اتاق بیرون رفت ما نمیتونیم دست بهش پیدا کنیم. این مروان حکم در جنگ جمل جنگیده علیه امیرالمؤمنین، اسیر شده. امیرالمؤمنین منت گذاشتن، آزادش کردن. مروان حکم کسی است که وقتی زینب کبرا و امام سجاد را وارد شام کردن به اون وضع که جناب سکینه گفت یک سر تناب را به بازوی عمم زینب کبرا بسته بودند، یک سر تناب و زنجیر را به گردن برادرم امام سجاد، ما را هم حلقه به حلقه این وسط. این مروان حکم در مجلس یزید بوده، ناظر بوده، نشسته و خنده قهقهه پیروزی میزده. خب از عاشورا تا وقعه حره چقدر میگذرد؟ یک سال. بعد از یک سال مردم مدینه شورش کردن علیه یزید. یک سال از کربلا گذشته، داغ هنوز تازه است. بنی امیه فرار کردن از مدینه، چون شهر دست نیروهای ضد بنی امیه افتاده بود و پیروان عبدالله فرزند غسیل الملائکه. اوضاع مروان هم خطرناکه، چون هر آن ممکنه او رو هم بکشن. نتونسته بود در بره. نیمه شب دیدن در خانه امام سجاد در میزنن. غلامان حضرت رفتن که بر در خانه کی هست، آمدن به امام سجاد عرض کردن که آقا مروانه، مروان حکم. چی میگه؟ گفتن آقا گفته خودتون بیاید. امام سجاد تشریف آوردن دم در. دن مروان با زن و بچهش دم در. بله مروان. سرشو نمیتونست بلند کنه. گفت آقا از خجالت نمیتونم سرمو بلند کنم. اوضاع شهر علیه ماست. هر آن ممکنه من رو بکشن و زن و بچه‌ام رو. اگر اجازه بدید زن و بچه من بیان داخل حیات منزل شما تا امنیتی برقرار بشه. حضرت عباسی اگر کسی ناموس شما رو شهر به شهر چرخانیده بود چه میکردید؟ من اگر بودم میگفتم بی مروت، بی ناموس، یک سال نگذشته، کوچه به کوچه، بازار به بازار، خود من رو به قول جامعه بستید. مثل اسرای کفار و دیلم و تا ترسا ما رو توی بازارهای محله های یهودی دمشق چرخانیدید، شهر به شهر ما رو چرخانیدید. یادت رفتین که یک سال پیشه که اینجا چه غلطی میکنی؟ برو جهنم، برو هر قبرستونی که میخواستی بری، خودتون کردید که لعنت بر خودت باد. بهتر اما ما نشناختیم ائمه. اخلاق، اخلاق، اخلاق. به محض این که گفت آقا زن و بچه‌م را آوردم به پناه شما، اگر من بودم دیگه نهایت آقایی که اگر میخواستم بکنم میگفتم در حیات رو باز کنید. اون زمان طویله داشتن توی خونه ها دیگه، میگفتم زن و بچه‌ای رو ببرید تو طویله تا آب از آسیاب بخواد. نه بگید برن وسط حیات یک گوشه بنشینم تا آب از آسیاب بخوابه. مگر عمه من و ما رو در کدام خرابه جا دادن؟ خود امام سجاد فرمود ما رو در شام در خرابه ای جا دادن که سقف نداشت، فرشی نداشت. بارها گفتیم شام اگه ما رو تو خرابه پارسال جا ندادید، خیلی خوب بیاید زن و بچه برن گوشه حیات بنشینن تا شورش شهر بخوابه. اما امام سجاد است، زین العابدین است، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم هموست. بلا فاصله صدا زدن غلامانشون رو، فرمودن زن و بچه مروان را ببرید در اندرونی با زن و بچه خودم باشن. بعد امام سجاد نمیدانن که توی این بچه های او هشام ابن عبدالملک هست، بچه های خود مروان هم که فردا خلیفه خواهند شد و خودش رو خواهند کش و باقر العلوم رو خواهند کش. نمیدانن که همین بچه ها چی میشن؟ اینا آل مروان هست. چرا؟ فرمود زن و بچهش رو ببرید با زن و بچه من باشن. خب زن و بچه مروان رو با سلام صلوات بردن به اندرونی و بردن پیش خانواده حضرت. کار درست حل دیگه. مروان اومد بره، امام دم درن، فرمودن کجا؟ گفت ها محبت کردید، منت گذاشتید، خاندان کرمید، به زن و بچه من پناه دادید، من برم. فرمود بیا تو. به مروان فرمودن جان خودت هم در خطر، بیا تو. هرچی اظهار شرمندگی کرد امام فرمودن بیا تو. او رو بردن داخل اتاق، تا نشست امام فرمودن برای مروان غذا بیارید. یه طبقی غذا آوردن، غذای گرم و مطبوع جلوی امام مروان گذاشت. امام فرمود کل بسم الله، بسم الله کن بخور. سرش پایین بود، نمیتونه سرشو بلند کنه، نمیخورد. امام فرمودن که چرا نمیخورید؟ گفت آقا چطوری بخورم؟ ما میدانیم با شما چه کردیم. یه بیتی که همیشه میخوانم و همیشه میگرید، زه کوچه ها همه بوی طعام میاد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابی. یک سال گذشته، یک سال گذشته از این که ما رو خرابه در خرابه گرسنه و تشنه گذاشتید. انت ابن سجاد ینال بجوده فی وقت الحره مروان الحکم. اخلاق، اخلاق، اخلاق. امشبی که شب شهادت حضرت رضا سلام الله علیه هست، میدانید که حضرت رضا در مباحث معارفی و معالمی بین الادیانی در مرو قوغا کردند. مباحثی که با سلیمان مروزی نسبت به اینکه آیا اراده ذات حق این ذات حق است یا خیر، مباحثی که با عمران صابی داشتن، مباحثی که با جاسلیق یهودی داشتن، با مسیحیان داشتن، با تمام ارباب ادیان و افکار و آراء مختلف مباحثی که بیان فرمودن در علوم مبدأ و معاد. ولی چیزی که مورد غفلت است این است که ما آقایان بیش از 1000 روایت اخلاقی از حضرت رضا داریم، 1000 روایت اخلاقی بیشتر که متاسفانه مورد غفلت ماست، که حضرت رضا چه مطالبی رو در اخلاق فرمودن که نیاز اصلی ما اخلاقه. یعنی ما الحمدلله مسلمان زاده های شیعه ایم، ما معتقد به ولایت امیرالمؤمنین هستیم. مگر کسی جرأت میکند که به ما بگه بالای چشم علی و اولاد علی ابرویی است؟ کاملا معتقدیم، مصممیم، احساس غیرت و تعصب هم نسبت به اهل بیت میکنیم. لنگش ما عمده در اخلاقه و امروز جامعه ما متاسفانه با یک افول شدید آفتاب مکارم اخلاق رو به روز، روز به روز داره مکارم اخلاق و ادب و آداب در جامعه ما کمتر می شود. اگر بررسی بفرمایید خود حالات حضرت رضا رو، گفتن حضرت رضا آنقدر مؤدب بودن که در تمام عمرشون حتی یک بار پاشون رو در جمعی و پیش کسی دراز نکردند. آنقدر مؤدب بودن که حتی در جمع تکیه ندادند. اونقدر مؤدب بودند که هیچ وقت سخن کسی رو قطع نکردند تا در بین سخن او به تعبیر ما سخنی گفته باشند. خود حضرت چقدر مؤدی به آداب. یک کسی از اصحاب حضرت بر حضرت وارد شد، فرمودند که شب بمان در منزل ما، از خدا خواسته و خوشحال موند. وقت خواب که رسید بعد از اینکه نماز عشا رو خواندند و شامل فرمودند، خود حضرت رضا مروند و حتی به ظاهر ولیعهد و کلی نوکر و خدم و حشم، خود حضرت رضا به دست خودشون رخت خواب آوردن. این هرچی بالا پر زد که آقا شما، فرمودن نه من میزبانم و کار منه، کار خودمه. دوشک رو پهن کردن، متکا رو گذاشتن، فرمودن بخواب. گفت آقا من خجالت میکشم. فرمود من میزبانم و تو مهمان، باید بخوابید تا من لحاف رو بندازم. خوابید، به دست نازنین خودشون لحاف رو خودشون روی این مهمان انداختن. بعد فرمود این رخت خواب خودمه، این متکای خودمه و این رو انداز خودمه که برات آوردم. این شخص میگه که بعد از این که من خوابیدم، حضرت رضا مشغول نماز شدن. یهو من با خودم گفتم که من کیم که طاووس علیین شدم؟ عجب مقامی دارم که امام من بر من همچین منتی گذاشته. چقدر پیش امامم محبوبم. تا عجب آمد منو بگیره توی دلم، امام نمازشون رو سلام دادن، فرمود فلانی شیطان تو را گول نزند، وظیفه میزبانی من بود که من انجام دادم، عجب بهت دست نده. نزا در فرهنگ حضرت رضا، در فرهنگ رضوی، اخلاق یک جایگاه بسیار رفیع و منیعی دارد. من عذرخواهی میکنم که امشب سینه من رو یارایی نیست که بتوانم عرضم رو به تمامه و کماله خدمتتون عرض بکنم. ولی اگر خاطرتون باشه در همین جلسه و در همین حسینیه سامن الائمه سلام الله علیه، در سالهای گذشته عرض کردیم که حضرت رضا نامه ای مرقوم فرمودن به عبدالعظیم حسنی. اون نامه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، یا عبدالعظیم الحسنی، ابلغ اولیائی انی السلام. ای عبدالعظیم، سلام مرا به اولیا و دوستانم برسان و به آنها بگو لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راهی قرار ندهند برای شیطان بر نفسهای خیش. دو معنا داره، یعنی یکی این که کاری نکن که شیطان بر نفس تو مسلط بشود، معنای دیگرش این است که شیطان رو بین خودتون راه ندید. یعنی چی؟ یعنی 10 نفر جمع میشن یک کار فسادی رو به پا بکنن، یه جنایتی بکنن، یه پلیدی، یه پلشتی، قمارخونه بزنن، کازینو بزنن، عرق فروشی بزنن، اینا با هم هیچ اختلافی نداره. 5 نفر جمع میشن یه مؤسسه خیریه بزنن، 2 سال نمیگذره اختلاف پیدا میکنه. 5 نفر هیئت رو میندازن، میبینی کل هیئتشون 100 نفر نیست، این 100 نفر 5 تا تیپ بعد تو سر هم میزنن. هر کار خیری که شروع میشه، هر کار هیئتی که شروع میشه، هر کاری که مربوط به علی و اولاد علی و خدا و پیغمبر و کار خیر و احسان و انفاقه، میبینید اختلاف درش هست. چرا؟ چون شیطان رهزن این راهه، چون شیطان میاد بین اینا رو به هم بزنه تا نگذاره اینا به نتیجه برسند، نگذاره اینا به نتیجه برسند. الان شما میبینید یهودیا با مسیحیا با وهابیا همه با هم متحدن، همه متحد شدن، سن انگار نه انگار علیه شیعه. تمام دنیا جمع شدن علیه شیعه. اسرائیلش با عربستان فعلا کاملا دست در دست همن متحد. بعد خود شیعه در درون خودش تو سر هم میزن، نمیزنن. لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. بعد فرمود و مرهم، امر کن شیعیان ما را به صدق الحدیث، به راستگویی. مشکل جامعه امروز ما یک بلای واگیر بسیار گسترش پیدا کرده، یک اپیدمی بسیار شایع در جامعه ما، آهسته گویمت که دروغگویی است. در عالم خانواده دروغ گفتن، در عالم کسب و کار دروغ گفتن، در عالم کارهای مختلف دروغ گفتن، در عالم تجارت دروغ، در عالم سیاست دروغ، دروغ دروغ دروغ. گویا باور نمی داریم روز داوری، گویا باور نمی کنیم که دروغ گفتن گناه کبیره است. آقایی در مشهد به من می گفت که من حاج آقا اگر روزی 200 قسم دروغ ابوالفضل نخورم، به ابوالفضل قسم زندگیم پیش نمیره. گفت به ابوالفضل قسم، من اگر روزی 200 قسم دروغ ابوالفضل نخورم کاسبیم پیش نمیره. گفتم الان این قسم که الان خوردی راست بود یا دروغ بود؟ بعد گفتم جدی واقعا تو نمیترسی؟ جدی نمیترسی؟ یک قسم دروغ به ابوالفضل خوردن پشت آدم میلرزونه؟ روز 200 دروغ؟ بله. و مرهم به صدق الحدیث، اهم کن شیعان ما را به راستگویی. خیلی بده که اگر از یک مسلمان چیزی میخری مطمئن نیستی که راست گفته یا دروغ، و اگر از نامسلمان چیزی میخری مطمئنی. ما در عالم کار شبکه سامن از تجربه های بسیار تلخی که داریم، خیلی تلخ، این است که همین وسایل فیلمبرداری این آقایون رو در طی این 8 سال از هر شرکت مسلمانی خریدیم سر اون کلاه گذاشتن و دروغ گفته بودن. یک ارمنی هست که هر وقت از اون چیزی خریدیم درست گفته. یعنی به این نتیجه رسیدیم که اگر میخوایم سرمون کلاه نره و مالمون به باد نره و کارمون پیش بره، از همون ارمنی چیزی بخریم. چقدر ننگه این مطلب، چقدر ننگه این مطلب. لذا امام رضا میفرماید که عبدالعظیم حسنی به این شیعان من سلام منو برسون، بهشون بگو بابا راست بگید. مرهم به صدق الحدیث و اداء الامانه، و اینکه امانت دار باشید. امانت دار معنیش نیست که حالا مثلا من انگشترمو پیش شما امانت بگذارم تا برم کربلا و بیام، یه مثلا تیکه لباسی طلایی چیزی پیش شما امانت. بسیاری از چیزها امانت. این منبر برای بنده امانته، هر پست و موقعیتی برای صاحب اون پست و موقعیت امانته. یه معلمی که 20 بچه مردم رو سپردن دستش، امانتن اون بچه ها دست او. دختر مردم دخترشون رو بزرگ کردن، بعد از 17 سال 18 سال به خانه تو آمده، امانت پدر مادر اوز پیش تو. و همینجور حساب کن، امانت دار باش. و بیشتر سخن بنده امشب پیرامون این جمله است. ففرمود مرهم به سکوت ای عبدالعظیم حسنی، از طرف من امام رضا به این شیعان من بگو ساکت باشن. و ترک الجدال فی ما لا یعنیه، الکی با هم جار و جنجال و بحث سر مسائلی که ربطی به اونها نداره و به درد اونها میخوره نکنند. الان در این فضاهای مجازی، در تلگرامش، در اینستاگرامش، در واتساپش گروه تشکیل میشه، ببینید جوانهای مذهبی متدین، خانمها، آقایان، همه، حالا پیرزنها هم برای خودشون کانال دارن، چه برسه حد میشود که برای ما. خب همه دارن دیگه، غیر از این نمیشه؟ نه، همه. گر ام شود که مسک گیرن از این بالای منبر تا تمام شهر الان چه هست گیرن، همه مشغول تلگرامن یا واتساپن. بالاخره بعضی هم که همشون دارن. خب جالبه، مثلا بنده ساعت 3 نصف شب یک پست میگذارم، اینم ساعت 3 نصف شب 1000 نفر لایک کردن، سبحان الله 1000 نفر بیدارن. حالا ما بیداریم کارمونه، اینا هم چرا بیدارن؟ همه گرفتارن. خب بعد در این کانال های مختلف و گروه هایی که تشکیل میشه شروع میکنن یه بحثی رو راه انداختن، یه ها میبینید که یه بحثیه که اصلا هیچ فایده ای نداره و اصلا مهم نیست. آقا جغل جناح نر بوده یا ماده؟ الله اکبر. یعنی چی؟ باور میکنید که این یک قصه واقعی؟ الان من میگم شما خندیدید، اما یک در زمان مرحوم آقای حکیم در پاکستان یک اسبهایی دارن بهشون میگن زلجناه، یک سال این اسب رو تیمار میکنن نگه میدارن، روز عاشورا میارنش با زین واژگون و غرق خون و که نمادی از اون حالت روز عاشورا باشه. و بعد چون این روز عاشورا شده زلجناه، دیگه در تمام سال این اسب رو حرمتش رو نگه میدارن و بار روش نمیگذارن و وسیله شخصی نیست، نگهش میدارن فقط برای روز عاشورا. یک کسی از آقایان و علمای بزرگ به من گفت که در زمان آقای حکیم دو تا طایفه در پاکستان دعواشون میشه که زلجناه امام حسین نر بوده یا ماده. کار به درگیری و بزن بزن میرسه، میبینن خیلی اوضاع خرابه، میگن آقا دست نگه دارید تا از مرجع تقلید بپرسی. نامه میاد به نجف که آقا زلجناه نر بوده یا ماده، اینجا درگیری بین دو تا قبیله به وجود آمده در حد بزن و بزن. مرحوم آقای حکیم میخواستن چیزی بنویسن، یک کسی که با فولکلور و فرهنگ اونجا آشنا بوده میگه آقا این با نوشتن جور نمیشه، کسی رو بفرستید اونجا. ایشون پدر همین آقای آسد سعید حکیمی که الان هستن که دامادشون بودن رو میفرستن پاکستان. این میاد و میبینه آقا اینا اینقدر درگیرن و اینقدر حساس شدن به این قصه که اگه بگه نره زلجناه، اون طرفی که میگن ماده است، از فردا ممکنه دینشون از دست بره و دلخور بشن از مرجعیت. بگه ماده است، اون طرف دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینا میان که بالاخره حالا یک کسی نماینده مرجع تقلید آمده، بگیم زلجناه نر بوده یا ماده بوده. ایشون رندی میکنه، میگه شما خجالت نمیکشید، زلجناه امام حسین اصلا بالاتر از نری و مادگی است. یه چیزی میگه که نه سیخ بسوزه نه کباب. دعوای بی خودی سر مسائل بی خودی تو فضای اینترنت. بعد یکی نیست بهش میگه آقا این مسئله ربط به تو چه ربطی داره؟ الان در جلسه ای بنده عرض کردم والله شیرین ترین با لذت ترین لذت تمام عمر و زندگی بنده زیارت پیاده اربعین امام حسین. والله در عمرم من لذتی بالاتر از پیاده روی زیارت اربعین نچشیدم و ندیدم. غرق شادابی بودیم، چند روز رفتیم تا به کربلا رسیدیم. در بد و ورودی کربلا عمود شاید 1200 بودیم، یه لختی نشستیم که نفسی تازه کنیم و بچه ها خستگیشون در بره، دختر بچه ها را بیفتیم. چند تا طلبه جوان نوجوان که هنوز معمم نیستن آمدن سلام اول پرسی، عکسی بگیریم و گرفتیم. خب مطالبی پرسیدن، یکیشون از من سوال کرد که حالا کجاییم؟ 3 روز 4 روز پیاده آمدیم، داریم وارد کربلا میشیم. این چند سالش سنش؟ 20 سالش. چی داره سوال میکنه؟ گفت آقا من سوالی دارم، بفرمایید. سوال من این است که در 50 سال پیش، در 60 سال پیش، آیا آقای خویی نوشته است برای فلان مرجع تقلید دیگر که او مجتهد هست یا نیست یا ننوشته است؟ من خیلی عصبانی شدم. گفتم پسر جان خجالت نمیکشی؟ تو مقلد کی هستی؟ گفت مقلد آقای سیستانی. گفتم الان تو ورود به کربلا بعد از 3 روز پیاده روی تو الان گیری که آقای خویی تو 60 سال پیش نوشته فلان فقیه هست یا نیست؟ به تو چه آخه؟ تو رو چه سند؟ چه فایده ای داری این حرف برای تو؟ چه فایده ای داره؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. قرآن میفرماید نپرسید چیزهایی را که اگر واضح بشه برای شما جوابش ناراحت میشید، مگر هر دانستنی خوبه؟ نه. یک کسی دیگری آمده از من میپرسه که آقا نظرتون راجع به فلان مرجع تقلید چیست؟ گفتم چه حرفیه؟ مگر تو میتوانی بری مثلا از یه آقای تزریقاتی بپرسی که آقا نظرتون راجع به مثلا فرض کنی پروفسور سمیعی چیه؟ تو باید بری از فلان مرجع تقلید بپرسی که نظرتون راجع به مثلا معاونیان چیه؟ پای منبرش بنشینیم یا ننشینیم؟ نه اینکه از من بپرسی که فلان مرجع تقلید بله یا خیر، چقدر تو معکوسی و عوضی میبینی؟ بعد خب به نظر شماشون چه جور آدمیه؟ گفتم امیرالمومنین یک جمله فرمودن، ما کارمون حدیث خوانی است. ما که کارمون حدیث خوانی است، از روزی که این حدیث رو دیده ایم، از 20 سال قبل در این حدیث گیر کردیم، نتونستیم از این حدیث خودمون رو خلاص کنیم. امیرالمومنین فرمود کسی که خودش را نشناخته است چطور میتواند دیگران را بشناسد و در مورد دیگران اظهار نظر کند؟ عموجان من 50 سالم رفته واقعا خودم رو نشناختم، نفهمیدم خودم با خودم چند چندم، نفهمیدم نفسم کجاست، عقلم کجاست، دمی اهل هوایم، دمی اهل خدایم، خودم رو نشناختم، چطور میخوام راجع به دیگران اظهار نظر کنم؟ علیکم به انفسکم، خودتون رو مراقبت کنید، یکم به خودت، تو چی کار داری؟ فلان مرجع تقلید، فلان عالم، فلان فقیه، فلانی کی هست چی هست؟ یکم خودت رو نگاه کن. آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز، مشو خودپرست، مراقبه کن، نصف شب بشین اعمالت رو بنویس، گناهات رو بشمر، یه دفتر داشته باش گناهات رو بنویس، تسبیح به دستت بگیر گناهات رو بشمر، محاسبه کن که تا حالا چقدر گناه کردی، مراقبه کن که چقدر داری گناه میکنی، مشارطه کن که با خودت شرط کن که مثلا از این شبی که شب شهادت امام رضا است با امام رضا عهد میکنم دیگه فلان گناه رو نکنم. تو خودت رو نشناختی، حریف خودت نیستی، حریف نفست نیستی، چی کار داری به این کارا؟ ای عبدالعظیم احسنی، امر کن شیعان مرا، سلام من به اونها برسان، بگو ساکت باشید، مرهم به سکوت و ترک الجدال، چار جنجالای بی خود، دعوای بی خود نکنید در چیزی که مربوط به شما نیست و برای شما مهم نیست. بسیاری از سوالاتی که واجب است بدانیم رو نمیدانیم، یه چیزایی میخواییم بدونیم که اصلا ربطی به ما نداره، فایده ای هم برای ما نداره. سکوت سکوت سکوت، در روایات ما هست که اگر سخن گفتن از نقره باشد جنسش، سکوت کردن و صمت از طلاست. روایتی رو میهمانان حضرت رضا بر شما بخوانم، حضرت رضا فرمود در آخر الزمان سلامت در 10 چیز است. دقت کنید، در آخر الزمان سلامت و عافیت انسان در 10 چیز است. 9 چیز آن سکوت است، 1 چیز آن عزلت است. بسیاری از اظهار نظرهایی که می کنیم روز قیامت جواب داره و جواب سخت داره. بسیاری از اظهار نظرهایی که می کنیم تهمته، بسیاری از اظهار نظرهایی که می کنیم غیبته، بسیاری از اظهار نظرهایی که می کنیم اشاعه فحشاست. اصلا کی گفته اینقدر حرف بزنیم؟ بنده بارها این نکته رو گفتم، درس عجیبیست، الان هم در مجلسی عرض کردم. مرحوم نراقی از بزرگان فقهای شیعه است، اونقدر عظیم است نراقی که شیخ انصاری بعد از اینکه فقیه نجف بوده میآید عبور میکند از نراق، به شیخ نراقی برمیخوره. شیخ اعظم، شیخ انصاری که بیبدیل بوده در تاریخ فقاهت شیعه کم نظیر است، وقتی به شیخ نراقی میرسه، 5 سال در نراق، یک ده که الانش هم ده، زانو میزنه و تلمذ و شاگردی میکند در محضر شیخ نراقی. هم پدر هم پسر نراقیین اعجوبن، صاحب خزائن الاسرار، از یگانه های تاریخ فقاهت و علم و زهادت شیعه است. این بزرگوار قصه عجیبی رو از خودش نقل می کند. دقت کنید، الان جایی گفتم یکی سوال کرد که آه نراقی از، میگم نه، از خودش نقل می کند، خود ایشون فرموده. ایشون فرموده من جوان بودم، تازه ازدواج کرده بودم، 2-3 بچه داشتم، در نجف بودیم، دستم بسته بود، از جهت مالی زندگیم به سختی پیش میرفت، عذرخواهی میکنم، و رسید به این که از قضا کار سختتر شد، نجف قحطی آمد، قحطی هم در زمان قدیم که رخ میداده بپرسید، حتی در جنگ جهانی دوم پدر من برای من میگفت که چقدر سخت بوده. وسایل ترابری به سرعت امروز نبوده که فوری 747 بره بار ببره بیاره، نه، قحطی که میامده یک شهری گرفتار میشده. ایشون نوشته که قحطی آمد و در نجف چیزی برای خوردن نبود. من هم چند تا بچه داشتم، زن جوان، چند تا بچه خردسال. خدایا چه کنم؟ یک روزی نزدیک غروب عصر رفته بودم در وادی السلام، زانوهام رو بغلم گرفته بودم، سرم رو زانو گذاشته بودم که خدایا چه کنم چه کنم، چیکار میشه کرد توی این گرسنگی. در همین اینی که نشسته بودم دیدم که یک مشت از این اعراب معیدی، یعنی دهاتیای اطراف نجف که لباساشون هم مشخصه، اینا آمدند و جنازه ای رو دارن. یک کسی از اینها جلو آمد به من گفتش که شیخنا سلام علیکم. گفتم سلام علیکم، بفرمایید. گفتن که ما این جنازه رو آوردیم، جوانیست از بین ما مرده، جوان متدینی بوده، ما الان رسیدیم اینجا، نماز میتش رو نخوندیم، بلدم نیستیم چگونه باید دفن کنن و تلقین بخوانند و اینها. شما برای خدا، محض رضای خدا، بلند شو نماز اینو بخون و اینو دفنش کن. خب واجب کفایی است در فقه ما، این کار واجب کفایی است برای کسی که بتواند. من هم بلند شدم و نماز میتش رو خواندم. قبرهای وادی السلام رو دیدید، مثل قبرهای ما نیست، یه سرداب داره، پله میخوره، جنازه رو میبرن اون تو، درشو میبندن، یه همچین حالت زیرزمینی مانندی داره. ایشون فرمودن که من جنازه رو، نمازش رو خوندم، بردم داخل این حفره و این سرداب گذاشتم. خب مستحبه؟ نه که مستحبه، لازمه که کفن رو باید باز کنن، صورت میت رو باید در بیارن و بگذارن روی خاک. خدایا به حق امام رضا اون لحظه امام رضا رو به داد ما برسون. صورت چو باید بگذارن روی خاک؟ خب صورتشو گذاشتم روی خاک، شروع کردم تلقین دادن، اسم یا فلان ابن فلان، اسم افهم ازاعتا که ملکان مقربان، دو تا فرشته ای که آمدن، نترس، بگو امیرالمؤمنین امام من است، والحسن امامی، والحسین امامی، وعلی ابن موسی رضا امامی، تا به آخر تلقین رو خوندم و تمام شد. آمدم بیام از داخل این سرداب قبر بیرون، همینطور که بلند شدم از سر جام، از روی بدن این میت، دیواره این قبر، دیواره این سرداب نراقی، گفته با اون همه عظمت صاحب خزائن، شاید یک ساعت وقت لازمه که بگیم اصلا خزائن چه کتابیست، صاحب علوم غریبه بوده. دیدم کنار این دیوار سرداب قبر یه دره نیمه باز که الانی که آمدم نبود، تعجب کردم. به کنجکاوی یک کمی این در رو باز کردم، آه، یک باغ عجیب و غریب، پر شکوفه بهاری، مشاهده براشون اتفاق افتاده بوده. بی اختیار وارد این باغ شدم. در بیداری چه باغیه، چقدر معطر، چقدر شکوفه باران، در اوج زیبایی بهاری. آمدم این جاده های باغ رو، کوچه های باغ رو، رسیدم وسط یه چهارراهی توی این باغ بین گلزارهاش، دیدم یه تخت زرینی گذاشتن، روی اون تخت یه کرسی زرینی گذاشتن، بالای تخت یک جوان بسیار با جلالتی نشسته با لباس دیبا و لباس فاخری و به من نگاه میکند. قیافش خیلی برام آشنا بود. خدایا من اینو کجا دیدم؟ خوب خیره که نگاه کردم، دیدم یا للعجب، این همون مرده ایه که الان من دفنش کردم. گفتم اه شما؟ گفت بله بله، من همونم که الان منو دفن کردی و نمازم رو خوندی و تلقینم رو گفتی. تو برای خدا به داد من رسیدی و نمازم رو خوندی، خدا برای تو جبران میکند. این کیسه برنج رو از اینجا، از این باغ برزخی بردار و برای زن و بچت ببر. ادامه یک قصه رو عرض می کنم که ایشون می فرماید که من اون کیسه برنج رو که برداشتم آمدم از داخل اون قبر خارج شدم، کیسه برنج همراهم بود، کیسه برنج از عالم برزخ به خانه که آوردم، خانم من وقتی مقداری از این برنج می پخت تمام محله رو بوی عطرش می گرفت. می آمدن زنان همسایه که شما چی می پزید که همه محله رو بوی عطر این می گیره؟ گفته بودم به زنم که چیزی نگی. مدت ها ما از این برنج استفاده می کردیم، تمام نمی شد که نمی شد. دیگه از بس زنان همسایه آمده بودن سوال کرده بودن از عیال من که این چیه که شما می پزید، عیال من هم سادگی کرده بود و گفته بود که نمیدونم این آقای ما رفته یک کیسه برنج از یک جای آورده، ما هر چی می پزیم تموم نمیشه. همون روز تموم شد. تموم شد. که نباید این جور امور باطنی را گفت و منافاتی ندارد با آنچه که شبهای پیشین گفتیم. و اما به نعمت ربک فحدث، گفتیم یعنی بگو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، به نعمت ولایت امیر المؤمنین حدیث بگو، سخن بگو که الحمدلله که منم که مهدی هادی امام من است. اما اگر یک چیز خصوصی به دادن این لازم نیست به این اون بگی، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. زن ما گفت و تموم شد. غرضم این است برای عبرت ما که آقایان بیایید با امام رضا امشب عهد کنیم، هم خود من هم خود شما، ما در مسائل مختلف کمتر اظهار نظر کنیم، کمتر حرف بزنیم، کمتر اصلا راجع به مردم میخوان صحبت کنم میگه آقا صحبت نکن، بگه آقا من خودم به چشم خودم دیدم، میگه دیدی که دیدی، ربطی به من نداره، نمیخوام بدونم، اصلا نمیخوام بدونم. این همه غیبت، این همه تهمت، و اونم از ناحیه کی؟ از ناحیه متدینین. به قدری که متدینین در زندگی های هم فضولی میکنن و تهمت میزنن و حرف میزنن، خدا میدونه این لاوالیا نمیزنه. لاوالیا میگن آقا که هر کسی به دین و خودش، کاری به هم ندارن، هر کدوم هر غلطی میکنن کردن. این متدینینن که تو زندگی هم فضولی میکنن، تهمت میزنن، قضاوت بیجا میکنن، حرفهای بی خود میزنن. قرازن مرحوم نراقی میفرماید من این جوان رو داشتم میدیدم که در چه جلالتی در عالم برزخ قرار گرفته، چه باقی بهش دادن، چه قصری بهش دادن. تو همین گفتگو بودیم، دیدم یک مار مهیب سیاهی داره میاد، من دست و پامو گم کردم، ولی بعد از لختی فهمیدم که نه، به من کاری نداره این مار. به کجا میرفت؟ به طرف این جوان. از تخت او بالا رفت، مقابل صندلی او این مار سرش رو بلند کرد، قامتش رو راست کرد. این جوان بی اختیار زبانش رو بیرون آورد. باز من تکرار میکنم آقایان، نراقی یکی از مراجع عظیم تقلید و از فقهای فقیم و فهیم شیعه است. از یک شخص عادی قصه رو نقل نمی کنی. نراقی نقل کرده که به چشم دیدم در عالم مشاهده. اون جوان، همون جوانی که اینقدر خدا در عالم برزخ بهش لطف کرده بود، بی اختیار زبانش رو بیرون آورد. این مار چنان نیشی به زبان این جوان زد که این جوان صورتش سیاه شد از درد، از صندلی افتاد پایین، مار گزیده بود و به خودش از درد می پیچید، بیهوش شد. من هم همینطور می لرزیدم که اینا چیه که می بینه. بعد از مدتی که به هوش آمد، با بیرمقی و بیحسی به من گفت دیدی؟ گفتم بله. گفت اینها برای درس باشه. میدانی من این نیش مار رو برای چی خوردم و چرا زبان من رو نیش زد؟ گفتم نه، برای چی؟ گفت برای یک کلمه حرف بیجا. اولا بدان من انسان درستی بودم و بنده صالح خدا بودم، لذا هنوز شب اول قبرم نشده، پا در این دنیا گذاشتم، این همه نعمت و این باغ رو به من دادن، اما یک جا یک کلمه بی جا گفتم، الان این مار به اون جهت من رو نیش زد. گفتم چی گفتی؟ گفت چون من آبرومند بودم و متدین بودم، مردم قبیله من روی حرف من حساب می کردن. من خودم که این قصه رو خوندم، با خودم گفتم کاش ما آبروی پیش مردم نمی داشتیم، چون چه بسا به خاطر آبرویی که پیدا کردیم به برکت امام حسین یه جایی یه چیزی گفتیم، مردم حرف ما یه قضاوتی کردن، یه تأثیر گذاشته که نابجا بوده. اونایی که متدینید شما بترسید، اونایی که مردم روی حرفتون حساب میکنن شما بترسید. چون من انسان متدینی بودم، چون من یک وجهه‌ای داشتم و آبروی به عنوان دیانت داشتم، مردم قبیله من رو حرف من حساب میکردن. من داشتم رد میشدم، دو نفر از افراد قبیله ما داشتن یه چیز رو میفروختن و میخریدن. فروشنده مثلا میگفت قیمت این مطلب 500 تومن فرض کن، خریدار میگفت آقا با من 490 تومن حساب کن، داشت چونه میزد. من داشتم رد می شدم، اینا که چونه می زدن اصلا ربطی به من نداشت. من داشتم رد می شدم، برگشتم به خرید به فروشنده گفتم بابا تو چقدر خنسی، تو چقدر کنسی، ول کن دیگه، این انقدر داره چونه می زنه، بده بهش بره دیگه، اینقدر خسیس بازی در نیار. اون بنده خدا تو رو موند، گفت باش، داد و رفت. الان که وارد برزخ شدم میگن واقعا براش نمی صرفید، ضرر کرد ملکش رو فروخ، به تو چه که تو دخالت کردی؟ این نیشه ماره به خاطر این مطلب. خب اگه مطلب اینه واقعا که نراقی گفته، یه ماشین 38 جیم 366 سراتوی نقره‌ای بد جایی پارک کردن، محبت کنن سریعتر برن مردم رو خلاص کن. اگر مطلب اینه که نراقی گفته که یقینا درسته، پس ما چی ها جواب بدیم؟ ما چقدر حرف بی خود زدیم؟ ما چقدر قضاوت بی خود کردیم؟ لذا امام رضا می فرماد و مرهم به سکوت. امام رضا فرمود عافیت و سلامت در آخر زمان در 10 چیزش 9 تاش در سکوته و یکیش در عزلت. عزلت یعنی چی؟ یعنی کنارگیری از افراد اهل معصیت. این سخن کوتاه و باید و سلام. آقا هم تشریف آوردن، من حقیقتا باید روزه امام رضا بخوانم، ولی کن که سخنم رو با این آغاز کردم که امام رضا فرمود مرهم به صدق الحدیث و اداء الامانه، و عرض کردم دختر مردم 17 سال 18 سال بزرگ کردن، می سپارن به شما به عنوان شوهر، این امانت پدر و مادرش، باید امانت داری کنید. ناخودآگاه دلم رفت به جایی که روزی که پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و فاطمه زهرا را در هنگام ازدواج روبرو کرد، دست زهرا را برای اولین بار در دست علی که گذاشت، فرمود یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت الرسول اندک، علی جان این امانت خدا و امانت من است دست تو. موسی بن جعفر می فرمایند وقتی پیغمبر در حالت احتضار قرار گرفتند، داشتن از دنیا می رفتن، تو آخرین دم یک مرتبه دیگه دست زهرا رو به دست علی گذاشت و دو مرتبه تکرار کردند یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت الرسول اندک، علی جان این امانت خداست و امانت من در نزد تو، حفظ کن که حفظ میکنی. و البته امیر المؤمنین حفظ کرد. آقا در ادای امانت اگر شما قصوری و تقصیری نکرده باشید، ید امانی ضامن نیست. لذا میفرمایند که برخی از رفقا میگن وقتی امیر المؤمنین آمد اون شب جسد فاطمه زهرا رو در قبر بگذاره شرمنده بود. آقا امیرالمومنین ضامن نبودن که چرا؟ چون اگر رسول خدا امر نمی کرد به سکوت و به صبر، مگر کسی امکان داشت بتواند به زهرای مرضیه جسارتی بکنه؟ والله اگر امر رسول خدا نبود، کسی جرأت نداشت به خانه زهرا چپ نگاه بکنه، چه برسد که در خانه رو بشکند و آتش بزند و هفتا نامرد حرامزاده داخل خانه بریزند و زهرا رو با مشت و لگد و تازیانه و کعب نیمزند. دقت می فرمایید پس ید امانی ضمانت نداره، ولی در این حال اگر کسی یک امانتی پیش شما گذاشته، شما هم کوتاهی نکردید واقعا، ولی این امانت یک جوری از بین رفته، واقعا درسته، خواه ناخواه یک شرمی در دل شما هست. لذا امیر المومنین تا زهرا رو دفن کرد فرمود صلی علیک ملیک السما یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، امانتتون رو به شما برگرداندم، به زودی خبر میدهد دختر تو که با او چه کردن و با من چه کردن. یا رسول الله صبر من تمام شد از فراق زهرا، چه کنه؟ من گریزم رو بزنم و تمام کنم و آقا شما رو به فیض برسانن. آقایان یک شرم امیر المؤمنین داشت وقتی که زهرا رو میخواست دفن بکند که نشد امانت رو حفظ بکنم. یک شرم هم زینب کبرا داشت وقتی اربعین آمد به سر قبر حسین، گفت حسین جان همه دخترات رو بردم و آوردم، هر وقت خواستن دخترات رو بزنن من خودم رو سپر قرار دادم، بازوهام که بود، اما این خجالت رو کجا ببرم که رقیه دخ گردونن خرابم.